الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اگر بحث دیروز رو تو ذهنتون حاضر باشه، عرض کردیم که رسیدن به مطلب در این باب متوقف بر دو امره. امر اول اینه که ما در مورد واژه‌هایی که در حدیث به کار رفته، کلب و صید یا سیود یا الذی یصید الذی یصطاد یا عکسش الذی لا یصید لا یصطاد، به یک قرار برسیم، به یک اطمینان برسیم که خوشبختانه این خواست ما برآورده شد با مراجعه به لغات. معلوم شد که صید یا کلب صید به چی میگن. فقط یک نکته بود دیروز من غافل شدم، البته تو نوشته هست تا تو توضیح من، بر اساس اون حرفی که چند روز قبل یادتون باشه ما زدیم، گفتیم ممکنه مثلا کلمه صید یک معنا بده، اما این کلمه وقتی با کلب میاد یه معنی خاصی بده، کلب و صید. این یادتون باشه ما چند روز قبل این شبهه رو انداختیم تو بحث. ولی همین لغاتی که من براتون آوردم وقتی که صید رو معنا میکنن، معمولا مثالشون به همین کلب صیده. اتفاقا جوهری رو من برای همین آوردم. کلام جوهری ببینید راجع به صید معنایی نداره، راجع به صید معنا نداره، ولی از کلمه کلب صید استفاده کرده. من تو نوشته حواسم به این نکته بود که یه وقت ممکنه از دوستان بحث بگم خب شما داری واژه صید رو معنا میکنی، آیا این کلمه در وقتی که درباره کلب به کار بره همینطوره؟ عبارت ایشون آوردم که این توهمم رفع بشه. بله، هیچ تفاوتی نمیکنه. وقتی دیدید دیروز که معلوم شد اصلا صید یا یصطاد یصید ربطی به تکالب و حمله کردن نداره، اینکه برخی فقها این احتمال رو داده بودند، معلوم بود احتمالی بود که مثلا کار تحقیقی نشده بود، کار میدانی نشده بود که این حرف زده شده بود. و اما نکته دوم، من نوشتم دیگه، گفتم که فإن التکالب و التواصب و این کان فی عمل است، این هم حرف شماست، اما این معناش اینه که این عین اوه، این عین اوه. انسان تا لقمه رو بر نداره نمیخوره، ولی اما معناش اینه که خوردن لقمه برداشتنه، این مقدمه شه. یعنی تکالب و صید رو یک معنا گرفتن. پس این شش تا لغه چی بود؟ میگفت عقص، تناول، باید حلال گوش باشه، ممتنع باشه، مالک نداشته باشه، مالی چی بود؟ بحث مسائل شرعی نیست، داره لغت میگه اصلا اطلاق نمی کنیم ما، اصطلاح شرعی که لغت معنا نمی کنه که. ما کار به صدر اسلام نداریم، این واژه ها در اینه. اصلا ببینید گاهی وقتا فضای شرعی به لغت جهت میده، فضای شرعی به لغت جهت میده، اینطوریه. اصلا ممکنه مثلا در عرب ها رو چیز خودشون، یعنی در عرب، حال ما چه میدونیم، شما جوری حرف میزنید که ما مستقیم با عرب جاهلی، اونام واقعا ممکنه اگر حیوانی وحشی نبود، طبق شریعت خودشون نبود، مالک داشت، سید نمیگفتن. و قاعدتا باید اینو میگیم، اینا نمیخوان شر رو معنا کنن، که لسان العرب داره لغت رو معنا میکنه و هاکذا دیگران. بگذاریم، شکی نیست آقا، حالا مایلید بپذیرید مهم نیست، ولی ربطی نداره. سید به معنای صرف حجمه هست کردم، دو نفرم که دعوا میکنن طبق حرف ناقایون صورت همدیگه رو زخم میکنن، باید بگیم دارن سید میکنن، این لازمه سخن این آقایونه، این درسته بگیم سید میکنن. حالا ممکنه مثلا باز این اضافاتش نمیدونم مالک نداشته باشه، ایناشو بده، اما دیگه نمیتونی بگیم صرف تکالب، صرف حجمه. تعبیر این بود که صرف حجمه، و حجمه یکی هم که میزنه تو گوش یه نفر، عرب میگه حجم علا عدوه، سیلی زن، این میگه شکار. و اما دوستان نکته دوم مایل هستم که دقت کنید، چون به جاهای دیگه هم، برای جاهای دیگه هم مفیده. ببینید ما وقتی که در یک مسئله، ما که میگم یعنی ما یه فقیه، البته مقلدم در اجرا همین مشکل داره. ببینید ما، حالا ما یه فقیه، وقتی که به یک واژه‌ای که در حدیث آمده واقف شدیم، فکر میکنید کار دیگه تمامه؟ خیر، باید این واژه رو با معنای عرفیش چکار کنیم؟ تطبیق بدیم. اینجاست که بحث چی پیش میاد؟ بحث تطبیق پیش میاد. و لذا باید ببینیم که، یعنی هر جا میخوایم بحث کنیم ببینیم که اولا تطبیق کار کیه، و بعد در موردی که میخوایم فتوا بدیم اون کسی که باید تطبیق بده نظرش چیه. ببینید ما دیروز در لغت، با لغت راجع به کلب و سید یا کلب و لذی یسید و یستاد آشنا شدیم. خب حالا میام بیرون، لغت و عرف به ما میگه کلب شکار کلبیست که شکار رو میگیرد، کذا و کذا. خب حالا ما میخوایم اینو پیاده کنیم بر مصداق، اینجا باید چه کار کنیم؟ باید از کی کمک بگیریم؟ اینجاست که دوستان مطرح میشه که آیا بازم باید از عرف عام کمک بگیریم، یا اینجا دیگه کمک گرفتن از عرف خاصه، اگر خودمون از عرف خاص نیستیم. ما در شرع مقدس اسلام داریم که ماهی فلس دار حلاله، ماهی بدون فلس حرامه. داریم یا نداریم؟ اولین کاری که فقیه میکنه چیه؟ اینه که بره ببینه عرف فلس رو چی معنا میکنه. آیا فلس یعنی دندان؟ فلس یعنی دوم؟ یا فلس یعنی اون پوسته هایی که روی پوست اصلی قرار داره؟ خب این کار اوله، میره به لغت نگاه میکنه، به عرف نگاه میکنه، میبینه عرف فلس رو به دندان معنا نکرده، به دم معنا نکرده، به باله معنا نکرده، بلکه به اون پولک های روی پوست اصلی. خب آشنا شد، گوش کردید، این یه مرحله که ما دیروز این کارو کردیم. میریم سراغ عرف عام برای فهم معنای فلس. اما کار دوم دوستان این است که خب حالا بیرون کدام ماهی فلس داره کدام نداره. چون میدونه که همه فرض ها که روشن و بارز نیست، خیلی از مصادیق پیش میاد که واقعا بله حالا یه دفعه اونقدر ظاهره که دیگه نیاز به متخصص نداره، یا اون طرفش اینقدر روشنه که فرض نداره که نیاز به متخصص نداره، اما یه جاهاییست که شبه پیش میاد. اینجا آقا باید از کی کمک بگیره؟ فقیه باید از کی کمک بگیره؟ مثلا کوس ماهی رو میارن، آیا آقای فقیه این کوس ماهی فرض داره یا نداره؟ یه دفعه فقیه میگه به من ربطی نداره و من کلیش میگم، بقیه با خودتون. ولی حالا تازه مقلدین اگر بخوان عمل کنن، حالا اگر بگیم فقیه هم وظیفش نباشه، گرچه ما معتقدیم وظیفه فقیه و این بحث رو من آوردم دلیلشو در فقه و عرف، حالا اگر بگیم وظیفه خود مردمه، خب بالاخره مردم از کی کمک بگیرن؟ آیا یه چهار نفر مثلا از ماهی فروشا و صیادهای اطراف دریا رو صدا بزنند یعنی آقا نظر شما چیه؟ یا اینجا باید از متخصص کمک گرفت، از کارشناس. جالب اینه ببینید کارشناس معنا رو باید از عرف بگیره، اما دیگه در تطبیق کار به عرف نداره. باید از کی کمک گرفت؟ من با یکی از فقها شفاهن بحث میکردم، خیلی عجیب مصر بود ایشون که اینجا باید عرف، میگو اینا به عرف القا شده، که من بحثش آوردم، حتی همون مصاحبه رو هم اونجا ذکر کردم دلیلش و ردش، و خیلی بحث مفصلی است و از اون بحثایی است که تاکید میکنم دوستان تو فقه و عرف ببینن. تو اون مجله فقه و حقوق هم یکی از شماره هاش اومده بود قبل از فقه و عرف چاپ بشه، دارید خیلی از دوستان مجله رو دارید، هم فقه و عرف قاعدتا دارید، اون بحث رو در اونجا تحت عنوان داوری عرف در تطبیق، که فکر کنم کارایی سوم جز کارایی ابزاری سوم یا چهارم عرفه، ببینید تو فهرست هست نگاه کنید. ببینید مرحوم امام چرا از ایشون یاد میکنیم؟ چون طرف بحث ما در مباحث گذشته تو این قسمت ها ایشون بود دیگه. ایشون معتقد هست ظاهرن برخلاف همه فقه های دیگه تتبع کم نشده روی این مسئله که اینجور عرض میکنم، ایشون معتقده که همانطور که عرف در عرف عام در مفاهیم تعیین مفاهیم مرجعه، در تطبیق هم مرجعه، ایشون عقیدش اینه و در کتابهای اصولیش بر این نکته تاکید میکنه. ولی دیگران معتقد هستند که مرجع در تطبیق دیگه عرف عام نیست، مرجع در تطبیق عرف خاصه، یعنی کارشناس. جالب اینه که دو سه مورد که زمان حیات این مرد بزرگ پیش اومد، ایشون همین عملا شیوهش همین بود. یادتون باشه یه زمانی، حال شاید برخی ها جوانتر باشن، خیلی کمتر یادتون باشه، سالهای 60 بحث همین ماهی ها پیش اومد، چند تا از نو ماهی، کوس ماهی و اوزون برون و نمیدونم تاس ماهی و از این ماهی ها. من اصطلاحش رو تو حوزه جنوبی ها و شمالی ها دخالت میکنم، اگر اشتباه میگم دیگه حالا باید ببخشید، در حوزه شما باید. اینا آقا بحث شد که آقا اگر اینها فرض دارن چرا ما اینا رو صادر کنیم؟ خب تو کشور خودمونم مصرف بشه، بالاخره مردم میتونن استفاده کنن یا نه. ایشون در نامه ای به یادم هست که من متن نامه و تاریخش همه رو در همون فقه و عرف آوردم، ایشون به نماینده خودشون در استان گیلان دستور دادن که یک هیئتی از متخصصین تشکیل بشه، فکر کنم در بندر انزلی تشکیل شد و نتیجه این شد که نظر کارشناسان این شد که اینها فرض دارن و از اون زمانم دیگه در کشور مطرح شد. میخوام عرض کنم شیوه عملی ایشونم همین بود. من بعید میدونم ایشون اگر میخواست بره مثلا حسن آباد یا جعفرآباد کیلومتر اگه میخواست از عرف قاعدتا از عرف خاص یا خود کیلومتر ماشین خودش عرف خاصه دیگه یا به هر حال استفاده میکرد. ببینید میگم من حالا این بحثا حدود 40-50 صفحه اونجا بحث شده، نمیشه که الان مطرح کرد. دوستان در تطبیق مفاهیم بر مصادیق جای نظر کارشناسه، نه جای نظر عرف عام، حتی جای گمان زنی و حدس و اینا هم نیست. البته ببینید تکرار میکنم، اگر انسان خودش کارشناس باشه یا اصلا اطمینان آورد غیر از نظر کارشناس، نظر کی مقدمه؟ نظر کارشناس یا نظر اطمینان خودش؟ اطمینان خودش. گوش میکنید، الان کسی که ماه رمضان میخواد روزه بگیره کارشناس میگه ضرر داره، اگر خودش به حسب تجربه ای که داره میدونه ضرر نداره، به اطمینان رسید. یه دفعه حرف کارشناس نظرشو عوض میکنه، یه دفعه عوض نمیکنه، بازم به قرار خودش باقیه. اینجا باید به کی مراجعه کنه؟ به خودش. این که من تو نوشته رو کارشناس تأکید کردم بر این اساس بوده که معمولا انسان طریق اطمینانش کارشناسه، لذا اونجا دوستان من تو اون نوشته تعبیر کردم به نهاد اطمینان، گفتم دقیقشو بخواید، نه جای عرف عامه، نه جای کارشناس، جای نهاد اطمینانه. البته بهترین تأسیسی که میتواند اطمینان بیاره عرف خاصه، کارشناسه. بر این اساس حالا چی میخوایم بگیم دوستان از این به بعد ها؟ حالا برای اینکه اهمیت مطلب متوجه بشید، بالاخره شما متون فقهی رو مطالعه میکنید، از این به بعد دوستان ببینید خیلی وقت ها فقهای ما، با اینکه من گفتم تنها کسی که میگه عرف عام کیه؟ مرحوم امام. ولی عملا اگر از من بپرسید خیلی وقتها آقایون در تطبیق از عرف خاص کمک میگیرن. البته این آیا برخلاف مبناشونه؟ شاید. ما اونجا دوستان یه توجیه کردیم برای این کار فقها، گفتیم برای اینکه با مبنای اصولشون درست در بیاد، گفتیم خیلی وقتا به تطبیق انسان مراجعه میکنه تا معنا رو بفهمه. میدونید که یکی از راه های کشف معنا مراجعه به تطبیقاته. مثلا به عرف میگیم آقا شما مثلا فرض کنید معنای میوه چیه؟ یه چهار چیز نشون ما میده، ما از طریق نشون دادن معنا رو میفهمیم. من توجیهی که به ذهنم رسید که کار فقها رو توجیه کنم با مبنای اصولشون بسازه اینه، ولی متاسفانه خیلی وقتا همین دقت هم نمیشه، با اینکه معنا روشنه انگیزه برای کشف معنا نیست. میبینیم فقهای ما در تطبیقم برخلاف مبنای اصولشون میرن سراغ عرف عام و این درست نیست. انشاءالله از این به بعد دیگه، حالا مگر کسی واقعا مبنایی مثل امامو قبول داشته باشه، در اصل هم خودشون هم عملا در زندگی فقهیشون این کارو نکردن. به هر حال ببینید آقا، حالا ما از این حرف میخوام استفاده کنیم. ما کلب سید رو دیروز معناشو فهمیدیم، فکر میکنید کار تمامه؟ خیر، اینجا باید بریم سراغ متخصصین سکشناس. ما شوخی نمی کنیم، با ممکنه بعضی تخصصشون، حالا تخصص ممکنه 20 سال انسان پیدا کنه، ممکنه یک سال تجربهش پیدا کنه. آقا اینجا باید رفت سراغ دامپزشک، رفت سراغ متخصص یا کسانی که به تجربه تخصص پیدا کردن. اصلا آقا ممکنه اینا بگن سگ شکاری یک نژاد خاصیه، که اتفاقا همینم میگم، سگ شکاری همون سگی که تو فارسی میگن تازی، معمولا لاغر کشیده است، سرعت زیاد داره و امثال، که همون بهش میگن، عربا میگن کلب سلوغی، سید سلوقی این همونه. بهشم میگن تازی. تازی یعنی چه؟ کلمه تازی، تازی عرب، تازی یعنی عربی، نه یعنی میتازه، تازی یعنی عربی، لغت تازی یعنی لغت عرب، به عربی میگن تازی. سگ تازی یعنی سگ عربی، اسب تازی یعنی اسب عربی. اصلا نژاد حتی من باز تلاش میکنم، خیلی در حوزه تخصصم نیست وارد نشم، خود یه آدرسی هم من دادم میبینید، یعنی دوستان زحمت کشیدن، برخی از دوستان آوردن که من همینجا تشکر میکنم. آقا اصلا اینا سگ ها رو تقسیم میکنن و سگ شکاری رو در قبال نمیدونم سگ عروسکی، عروسکی و همین سگای خانگی که بعضی از مطرفین دارن، سگ شکار و سگ کار و نمیدونم سگ محافظ و سگ تفتیش، اصلا جدا میکنن سگ شکاری رو. این است که آقا اگر ما خواسته باشیم از کارشناس هم در مسئله کمک بگیریم، نمیتوانیم بگیم هر سگی که یه حجمه ای میکند سگ شکاریه، و اینجا دوستان جای استفاده از نظر کارشناسه. یک نکته دیگه مانده عرض کنم و دوستان از این بحث دیگه فاصله بگیریم. اون نکته چیه؟ خوب گوش کنید. یادتون باشه ما در درس پری روز یک جای دیگه هم این آیه لعل الله یحدث بعد ذلک امرا رو خوندیم که در واقع نشانه عجز ما بود. کجا بود که این آیه رو خوندیم؟ اونجایی که مرحوم امام فرمود مراد از سید و استیاد ملکه باشه. ولی البته بعد خیلی دیگه این ملکه رو با وسعتش داد، گفت در تمام سگها جز سگهای رها در کوچه و خیابان این ملکه هست. که البته این قسمت دوم بناشو طبقی این اصلی که الان گفتیم داوریش با کی باشه؟ با کارشناس. کارشناس باید بگه این ملکه هست یا این ملکه نیست. درست شد؟ اما اصل این مطلب یه مقدار در حاله ابهام مان. ببینیم میتونیم حلش کنیم دوستان که دیگه از این نظرم خیالمون راحت باشه یا نه. ببینید در روایات دیروزم اشاره کردم امام علیه السلام چند تا تعبیر دارن. تعبیر کلب و سید، الذی لیس بکلب سید، الذی لا یسید، الذی لا یستاد با سیود، اینا تعابیری بوده که از امام رسیده. اگر دقت کنید اینها رو نمیشه به یک چوب راند. آخر اینا بعضی صفت سیود، بعضیش فعله. الذی لا یسید که گفتم مفهومش اینه که اونی که یسید اشکال نداره، درسته؟ پس سیود آقا با الذی یسید نمیشه با یک چوبران. دیروزم اشاره کردم براتون ها، یه دفعه میگیم علی آقای قصاب، تا اینکه بگیم علی آقایی که قصابی میکند. خب ممکنه اولی ملکه باشه اما دومی فعلیت باشه. بله، وقت اینجا یه مشکلی هم پیدا میشه که مطابق برخی روایات، البته اگر بگیم صفت در ملک ظهور داره، امام که میگن کلب سید، کلب و سید، یا میگن سیود، این حالت صفتیه. با اونجایی که میگن کلبی که شکار میکند بفروشید، سمن کلبی که شکار میکند حلال است، اینا یه مقدار با هم فرق میکنه. چون ظاهر اول اینه که ملکه کافیه، ولو هنوز به خاطر بچه بودن یا به خاطر این که گذاشته کنار، خب اونم بعضی وقتا بازنشسته میشه کنار میذاره دیگه، بله، یا به خاطر اینکه یادش ندادن جزء سگ شکاری است و سگ تازی است ولی یادش ندادن هنوز شکار رو نحوه شکار باید یادش بدن که با بری زخمیش کنی ازش نباید بخوری، یه آدابی داره کلب شکاری. ببینید سیود برابر این که ملکه باشه که بعیدم نیست، اینو ما تقویت میکنیم، شامل این سگم میشه. اما الذی یسید یا الذی یستاد شاملش نمیشه. بچه سگی که ملکه شکار داره میتونیم بهش اشاره کنیم، میگیم هازا یسید یا باید بگیم هازا لا یستاد. لا یستاد سید نمی کنن. بله میتواند در آینده سید کنن، استعدادش رو داره. رضا دوستان خیلی زود نمیشه گوش میکنید به راحتی گذشت. شاید در نگاه اول بگیم که اجمال داره. اجمال داره یعنی به مقتضای برخی نصوص ملکه کافیه، به مقتضای برخی نصوص فعلیت لازمه. گوش میکنید، اتفاقا هر دوش هم قائل داره. برخی میگن فعلیت لازمه مثل آقای خویی، برخی میگن ملکه کافی مثل مرحوم امام. ولی خب ما معتقدیم اینا رو نباید به یک چوب راند. ببینید بالاخره بگیم مجمل روایت از جهتی چون هیئت فعل اقتضای فعلیت میکنه، خب برخی روایات صفت اقتضای ملکه رو داره، حداقل ظهور در ملکه داره، اینا بگیم مشکل پیدا میشه. یعنی در سگی که قدرت شکار داره ولی به فعلیت نرسیده. ولی من یه چیز میخوام بهتون عرض کنم. ببینید به ما یاد دادن که هر وقت گیر کردید، البته این شوخی دارم میکنم، به ما یاد دادن آقا یکی از چیزایی که فقیه باید بهش توجه کند مناسبات حکم و موضوعه، اینطور نیست؟ به ما یاد دادن که مناسبات و حکم و موضوع رو یادمون نره. یک کمی یواش میدم جلو، دقت کنید. مناسبات و حکم و موضوع یادمون نره. اگر خواسته باشم شما رو از این بحث سگ و کلب و اینا ببرم رو یه مثال، اونم مثال فقهی خوبیست. ببینید مثلا ما در روایت داریم بر زمین سجده کنید، داریم یا نداریم؟ روایت هم داریم زمین مطهره. به نظر من دوستان این دوتا یه جام داریم مثلا رو زمین بنشین، حالا فرض کنید پیغمبر حکم کنن به این نفر آقا رو زمین بنشین. ببینید هر سه زمین ها، ولی این فرق میکنه. اگر گفتم رو زمین بنشین وای ساده میگه آقا بشین رو زمین، خب میشینه رو فرش. این امتثال کرده یا نکرده؟ بله. یا باید فرشو بزنه کنار بشینه رو خود زمین، بگه آقا پیغمبر گفتن رو زمین بنشین، میگن آقا مراد از زمین یعنی وای نسا بشین. یعنی از زمین چی میفهمه؟ یه نشیمنگاه. بله. فرش باشه، رو فرش بشینه، رو دوشک بشینه، حتی چه بسا رو صندلی بشینه، چه بسا بگیم صدق زمین میکنه، میگیم نشست، نشست زمین. حالا صندلی نمیگیم، جای کوچه فرعی نمیریم که دست انداز داشته باشه، اما زمین یعنی. ولی اگر گفتن آقا رو زمین تیمم کن، رو زمین سجده کن، بره رو فرش و دوشک و رخت خواب سجده کنه، چی میگه اون حاکم؟ میگه من گفتم رو زمین سجده کن، نگفتم روی رخت خواب. ببینی چقدر فرق میکنه. یه واژه هسا تو بنشین یه معنا میده، تو سجده بکن یه معنا میده. بدونید فقهای ما تو بحث این که کوچه های اسفالت مطهره یا نه اختلاف دارن. اکثرا میگن مطهر نیست چون زمین نیست. ما معتقدیم اسفالت هم مطهره که دیدم برخی از فقهام اخیرا فرمودن به همین معنات که آقا مطهر وقتی میگن زمین مطهره یعنی همه که روش را میرید، این که ما بگیم زمینی که اسفالت کردن غیر رختن روش این زمین نیست، درسته این زمین نیست، ولی الارض و یطهر شامل این الارض هم میشه. اینو دوستان بهش میگن مناسبت حکم موضوع. دیدید در یک واجد یه جا زمین، بله حال همین بگن زمین متحره، یک کسی کفش رو پاک کنه رو فرش راه بره، به ذهن نمیاد. اینا دیگه ذهنیت های عرفیست که سندیت هم داره. گوش میکنید؟ پس میبینید یه جا میگن زمین یعنی زمین خدا، زمینی که هیچ دست بشری تغییرش نداده. یه جا میگن زمین یعنی اونی که روش راه میرن ولو تغییر اندکی هم کرده باشه. یه جا میگن زمین ولو این زمین مفروش هم باشه. اینو میگن مناسبت حکم موضوع. گوش میکنید؟ من میخوام از این کلمه دوستان توی این بحث امروزمون استفاده کنم. چطور؟ ببینید یه دفعه یه سلطانی به وزیرش، به اون مسئول میگه آقا برو یه سگ شکاری بیار، امروز عشقمون تشریف شکار کنیم، برو سگ یه سگ شکاری بیار. اینم بده یه بچه سگ 10 روزه 20 روزه بیاره. و بگه ملکه دیگه، شما گفتی برو یه سگ شکاری، هم سگ شکاریه. همه متخصصین هم میگن این سگ چیه از نجات، اینجا چه کار میکنن؟ خب این میگه آقا گفتیم سگ شکاری مناسبت، این خودش قرینه است که آقا سگی که بلفل شکاریه. گوش میکنید؟ ولی اگر گفتن مثلا گفتن که آقا چی؟ حالا اگر یه دوستمون میگن یه مربی شکاری، خب کمک ما کردن، بله. اگر گفتن یه مربی سگ، اگر گفتن آقا ما میخواییم مثلا یه مقدار سگ شکاری بخریم، بله سگ شکاری خرید و فروشش آزاده. ببینید سگ شکاری خرید و فروشش آزاده، سگ غیر شکاری ممنوعه. حالا اینجا بگردیم ببینیم کدامش فعلیت داره، دیروز صبح، امروز صبح، بالاخره این نه سگ شکاری، بله این مثل این میمونه که بگن آقا مثلا بگن که میوه هایی که فلان خاصیت داره معاملش حلاله، میوه هایی که فلان خاصیت رو داره نه. خب برخی میوه هاست که هنوز کال هست، اگر گفتن مثلا میوهی که مسکره، حالا چه بگم، یا مایهی که مسکره اما استعداد اسکاره، یعنی این وقتی بخواد ثمر بده مسکره، این دیگه شامل میشه. در مقابل اگر بگن آقا آنچه که مسکر نیست، یعنی فعلیت، یعنی اون کسی که این استعداد درش نیست، آقا فلان میوهایی که این خاصیت داره مثلا خرید و فروشش آزاده. همینجا اگر بگن فلان میوهی که این خاصیتو داره خوردنش مستحبه، باید خاصیت چی باشه؟ فعلی باشه. بلا طرف بره میوه خامو بخوره بگه این اگر پخته میشد، اگر میرسید این خاصیت داشت. میگن آقا این که گفتن اگر این خاصیتو داره خوردنش مستحبه یعنی بالفعل، اما اگر گفتن میوهی که این خاصیت داره فروشش آزاده، میوه‌ای که اون خاصیت داره آزاد نیست و این میوه بناس برسد و در ظرف استفادهش خاصیت رو داشته باشه، اینه که دوستان به نظر میرسد دیگه نیازی، البته آیه که ما چاکر آیه هستیم آیه رو میخوانیم، اما نیازی به خواندن آیه نیست. یعنی در باب معاملات به مناسبت حکم و موضوع، به مناسبت حکم و موضوع باید بگیم اونی که استعداد اینا رو داره. این دوستان دیگه تو تمام بحثای مشابه هم میادا، اجر المغنیت صحتو، یک کنیزیه که الان آواز خانه میکنه، یک کنیزیست که نه الان ملکشو داره و اصلا دلادم میخوانم تربیتش کنن برای آواز خانه، آیا اجر المغنیه شامل این خانم نمیشه، این مغنیه نمیشه با اینکه ملکه است؟ ما میگیم چون در باب بیع و شرا هست چی؟ شامل میشه. بنابراین دوستان ما با مرحوم امام رضوان الله علیه موافق نشدیم که بیایم مفهوم شکار و توسعه بدیم به هر دریدن و نمیدونم تکالب و تواصب و بعدم نتیجه بگیریم همه سگها این حالتو دارند. ما با ایشون دوتا مناقشه داشتیم. مناقشه اول این که این معنای سید نیست که شما میکنید، دو تازه شما نباید داوری کنید که این سگها این ملکه رو دارن جز سگهای مهمل، اینو باید کارشناس داوری کنند. اما این نکته رو ازشون میپذیریم که ظهور این واژه در فعلیت در ملکه است. حتی یستاد و یسیرم به قرینه همین وضعیت و بی ظهور در ملکه پیدا میکنه. فقط یک کلمه دوستان کوچولو بگم بعد سوال دوستان رو گوش میکنن. برخی گفتن اصرار دارن بر این که باید فعلیت باشه، ما که قبول نکردیم. گفتن آقا قرینش آیه چیز هست، آیه سوره مائده ندارید نوشته رو، از بیرون توضیح میدم. آیه چهارم مائده، آیه رو میخونم در خدمت آیه باشیم. یسألونک ماذا احل لهم، مردم میپرسن چی براشون حلاله. قول، به مردم بگو، بفرما، احل لکم الطیبات. خب این که هیچ. و ما علمتم من الجوارح مکلبین، و حیواناتی که یادشون دادید، من الجوارح، جوارح یعنی حیواناتی که چه کار میکنن؟ زخمی میکنن؟ بله؟ جواره، جواره از جرحه، از جرحه، جاره یعنی کاسبه، به دست و اینام که میگن جارحه، چون چیز رو میگیره، چیز رو تناول میکنه، چون این حیوانات کواسبن، جواره یعنی کواسب، کاسبن. حالا این ممکنه سگ باشه، ممکنه پلنگ باشه، باز باشه، که البته در روایات به کلب بیشتر تاکید شده. و ما علمتم من الجواره، در حالی که شما آموزش دارید، مکلبین، مکلب به معلم حیوان میگن که یا سگ یا حتی غیر سگ. تعلمونهن مما علمکم الله، شما یادشون میدید. البته این یاد دادن قدرت شما نیست، این الهامی است که خداوند به شما کرده، شما به اونا یاد میدید. حالا ترجمه آیه کار ندارم. آقا گفتن از این آیه معلوم میشه که مراد از کلب سید فعلیته. من متوجه نشدم این چه ربطی داره به، البته اینجا مراد از آنچه که سگها شکار میکنن شکار فعلیه، قبول. مراد از علمتم یا تعلمونهنه یعنی یادشون دادید، فعلیه. اما این خب بحث خوردنه، یعنی خدای متعال میفهمد سگهایی که ادب شدن و میرن شکار میکنن میارن، شما میتونید از اینا بخورید. خب بله، چون بحث خوردنه. بعد دیگه از این آیه استفاده میشه که اگر سگی معلم نباشد ولی استعداد معلمی رو داره، خرید و فروشش ممنوعه، هیچ ارتباطی نداره. مثلا من دقت کردم ببینم ارتباطی میتونم برقرار کنم، دیدم هیچ توضیحی هم در کلام نیست. آقا ما تا اینجا گوش کنید که من انشاءالله شما رو آماده میکنم برای بحث شنبه، پیش مطالعه بکنید. ما تا اینجا اگر دقت کردید تمام بحثامون با این فرض بود که از فضای روایات بیرون نریم. یادتونه من عرض کردم، دقت کنید، عجله نکنید، عرض کردم که ما یه دفعه مثل قدیمی های قبل از شیخ طوسی میگیم مطلق داریم و مقید، هم میکنیم مطلق و بر مقید، درسته؟ بنابراین میگیم در کلب صید معامله جایزه، در کلب غیر صید هر سگی باشه ولو سگ ماشیه، سگ حائط، سگ خیام، سگ دور، سگ تفتیش جایز نیست. ولی یه دفعه نه، میخواییم با فتوای بعد از شیخ طوسی کنار بیا. عرض کردم باید یه دفعه در خود همین روایات متوقف میشیم که دیدید برخی اومد بودن گفتن مراد از سید مثاله، مراد چیه، مراد چیه. نتیجه گرفتیم که آقا این راه ها مفید فایده نیست. مثلا با این حرفی که زدیم بنا شد کلب سید ولو ملکه است اما کلاب ماشیه و حائط را نگیرد، یه کلب مخصوصی میخواد، درست شد؟ پس از روایات، خود روایات هیچی نتیجه نمیگیریم. مانده دوستان که یکی دو روزم باید اون بحث رو انجام بدیم، ببینیم آیا جدا از این روایات آخر بالاخره بعد از شیخ طوسی هم برای خودشون بگید آقا دلیل داشتن. انشاءالله شنبه باید بریم سراغ دلیل اونها دوستان، اگر به ما کمک کنید، یعنی به خودتون در واقع مصباح الفقاهه رو اینجا ببینید. بحث شنبمون خیلی از مصباح الفقاهه عقص شده، من خودم خیلی اضافه نکردم، اونا برای روزای بعده ای پیش مطالعه بکنید آماده بشید خوبه.